ما آدم های بزرگ سرهنگ جنبمون زیاده. سرهنگ هر موقع حسادتت خوابید آروم شدی بیا پیشم، من به هر جا برسم تو رو فراموش نمی کنم. سرهنگ سرهنگ
کلاس‌های آموزشی گزینش پیچان شما را برای هر گونه مصاحبه‌ای که قرار است در آن شرکت کنید آماده می‌کند. آنچه شما خواستید. کلاس‌های گزینش پیچان شامل آموزش انجام قوس‌های مختلف جنابت، ترتیبی و ارتمامسی بدون آب در حضور مصاحبه‌گر، دوره فشرده پاسخ‌های سریع به سوالات ناگهانی در مورد نحوه مواجهه با محرم و نامحرم و همچنین آموزش تلفظ صحیح و بجا کلمه فتنه در طول مصاحبه. ضمناً با توانمندی گریمورهای ما با چهره‌ای کاملاً جبهه‌ای نورانی به مصاحبه شغلی بروید. گزینش پیچان، از صندلی مصاحبه تا صندلی محل کار به همراه شما. گزینش پیچان.
یکی از دوستای من تعریف میکرد ماشینشو برده بود پلی مکانیک، یارو کلی قطعه عوض کرده بود و بخاریش مشکل داشت. گفتم از تو داشبورد میرم اینجوری میکنم اونجوری میکنم، جاش عوض شده و کلی پول گرفته بود. بعد آقا بخاری فرداش خراب شد، پس فردا اینو دوباره بردن، منتها خودش نرفته بود، داده بود یکی دیگه برده بود ماشین اونجا. دوباره یارو نگاه کرد گفته بود ماشین دادین دست کی، این که داغونش کرده خراب. آقا بعد عوض شه بعد که خوب حرفش زده بود اینا گفته بودن آقا این کار خودته، خودت پیروز همین ماشین رو درست کردی، انقدر هم پول گرفتی. یه کوچولو مثل این که شرمنده شده بود.
خسته نباشن بابا، یه کوچولو فقط. خانم آقا این دختر خانم آقا پسر حاج آقا خزعلی بزرگ، یعنی پدر اون دکتر خزعلی معروف که همش به عنوان زندانی سیاسی دستگیر میشه و میره زندان و میاد، یکی از نوباوگانیه که با وجود اینکه خیلی زیاد سال عمر دارن اما هنوز از فعالیت ننشستن و از اعضای مجلس خبرگان هم هستن ایشون. بعد سابقه خیلی 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 طولانی همیشون دارن در زمینه بد و بیراه گفتن به فتنه و فتنه‌گرا، ولکن هم نیستن اصلا و ابدا. گوش کنین شما.
عکس امام پاره کردن، روز عاشورا به امام حسین توهین کردن و این رو امیر حسین کروبی انجام داد. الان ما دلمون هم تو داغدار از دست اینها.
آخه دلشون خونه حاج آقا هستن چی بگیم؟ این بند خدا با این کهولت سنی که داره حتما تو بیتشون اینجوریه که مثلا میرن بهشون میگن حاج آقا عکس امامو مثلا پاره کردن. خود امیر حسین هم این کارو کرد و حاج آقا قبول میکنه. از طرف بهش میگن حاجی این کروبی ملعون داشت روز عاشورا موسیقی رپ اجرا میکرد درباره امام حسین. خب حاجی باور میکنه دیگه، چیکار کنه؟ بعدم اینجوری به دل میگیره، اینقدر زد فتنه و اینا میشه. تو اصولا اعضای مجلس خبرگان اکثرا توی همین مایهان ها، حالا حاجی غزلی پله بالاتر از بقیه.
سلامون علیکم. با باقی که شما با موبایل اندالمؤمنین بزرگ تماس گرفتید. اگر یک وقت خدای ناکرده اختلاسی چیزی کردید میخواید پیش ما اعتراف و توبه بکنید، خیلی سریع اموال اختلاس شده را به شماره حساب ما وارد کرده، بعدن حالا در مورد اعتراف و توبه با اینها با هم صحبت میکنیم. اگر اختلاس کردید اموال خودتان هم به آن طرف آب منتقل کردید، خودتان هم در رفتید که انشالله همین الان که گوشی را گذاشتید یک تریلی 18 چرخ از روی شما رد میشه تا بفهمید تنها خوری حتی از اختلاس خوری هم بدتره. اگر همکاری غیر از مسائل اختلاسی و پولی و مالی دارید که این آخر سالی مریضی زنگ میزنی وقت ما را میگیری، خجالت بکش، بعد از شنیدن بخ سه بار توبه کن دیگه مزاحم ما نشو. پایان پیام. تفضل.
شاری خودی عاشقم و بازگره کرد. بابا خوب کردی، بابا خوب کردی، بیا باز منو داغون کردی، بابا خوب کردی، بابا جون.
خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرا، ده ها سال پیش اون قدیم قدیما که این پدرای ما میشستن دوره هم تو قهوه خونه ها و چه میدونم چایشون رو میریختن تو نلبکی و هورت میکشیدن هی گپ میزدن، آقا هیچ کدوم فکر نمیکردن یه روزی روزگاری یکی از مهمترین کلمات زبان فارسی کلمه هسته بشه. بله هسته. به اونا تا میگفتی هسته یاد گیلاس و زردالو و هلو اینا میافتادن، میرفتن گوشکوبی دست هوایی چیز میآوردن، میگفتن بده من اون هسته رو برات بشکنم، مغزشو بخوریم با هم حالشو ببریم. بله سالها گذشت، ساعتی چند صد میلیون باری نواخت تا ما رسیدیم به اونجا که الان دیگه اصلا هسته و هسته‌ای شده ورد زبونا. یعنی یه چیز میگم یه چیز میشنوی ها، در این حد که ملت برای دانشمندان هسته‌ایشون هم به این شکل پیام‌های عشقی هسته‌ای میفرستن.
تبریکش میگم و کلی دانشمندان هسته ای
واقعا ازشون ممنونم.
دست شما در نکنه امره سر بلند دو بودیدی
نشاط قلبی به من داد، یعنی خیلی باعث غرور و افتخار من شد.
فشاری که به کشورمون وارد شد فکر نمی کنم، ولی خب الان فکر کنم واقعا از اینم بهتر بشه.
میبینن این همه دارن شهید میشن باز از جون گذشتگی میکنن.
میتونستیم از خیلی کارامو بر بیاییم و همه چه احتیاج به خارج داشتیم و الان نه، الان جوانای ما رو پای خودمونیم، واقعا رو پای خودمونیم.
بله اینا رو گفتیم که شما یه تاریخچه ای از بحث هسته‌ای داشته باشین تا بریم و بریم و بریم برسیم به اون شبی که تو سال 92 هیئت ایرانی با نماینده‌های 5 به اضافه 1 رفتن پشت درای بسته. امان از اون درای بسته، پشت درای بسته خصوصا.
پشت درای بسته عاشق دل شکسته، داره قبای خوردن با تو عزیز خسته، با تو عزیز خسته. دوست دارم عزیزم، عاشقتم هنوزم، نظر تا بیشتر از این به پای تو بسوزم، به پای تو بسوزم. آره خودم فداتم، فدای اون چشاتم، به قربونه نگاتم، همیشه خاک پاتم. بیا که زندگی رو تو چشم تو ببینم، تو این دیار قربت کنار تو بشینم.
بله اون شبی که ملت نشسته بودن پای گیرنده هاشون ببینن بالاخره نتیجه این مذاکرات هسته‌ای چی میشه رو نمیدونم یادتون هست یا نه، نشسته بودن میخواستن آیا توافق میشه یا نه. این مسلما اون شب یکی از به یاد موندنی ترین لحظه های سال 92 بود. یکیش یعنی شما اگه میرفتی مثلا تو فضای مجازی مثل فیسبوک و توییتر و اینا میدیدی خیلی از بچه‌هایی که قبلا آقا هیچ علاقه‌ای به سیاست و مسائل بین‌المللی و این حرفا نداشتن الان دارن در حد یه تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار نظر میکنن. وقتی هم که نتیجه موضوع مذاکرات مشخص شد و وقتی طرفین تو ساعت 5 و 6 صبح تهران از پشت درای بسته اومدن بیرون، بالاخره اعلام کردن وضعیت ایران و 5 به اضافه 1 بعد از سال‌ها به سمت بادا بادا مبارک بادا میل کردن، برای بچ انقدر خوشحالی کردن، انقدر خوشحالی کردن فهم کرد مثلا حماسه بازی ایران آمریکا یا ایران استرالیا دوباره تکرار شده. خلاصه اون شب شب جالبی بود، اما بعدن مشخص شد که هنوز شبهای زیادی هستن که ملت باید توشون چشم انتظار بشینن و ببینن که ظریف یا ظریف اینا کلن از این ور و اشتون اینا از اون ور بالاخره کارشون به کجا میکشه و به چی رضایت بدن.
یعنی این اتفاقای سیاسی که میفته بعضی با همه بیسوادیشون چهار تا کلمه یاد میگیرن دیگه ویلکانم نیستن از بس تکرارش میکنن. مثلا همین مدیر ما اون روز تو جلسه برگشته میگه بچه‌ها ما هیچ وقت پشت دروی بسته با هم مذاکره نمیکنیم، در اتاق من همیشه بازه، ولی نتایج و مذاکرات همیشه اون چیزی که شما میخواین نیست. منم تو دیدم اینجوری داره میگه نه گذاشتم نه برداشتم، گفتم آقای رئیس اگه اینجوریه ما فقط در صورتی با شما مذاکره میکنیم که ما رو به شام یا ناهار کاری دعوت کنین، صبونم حالا با تخفیف قبوله. اینو که گفتم بچه‌هام یه کف مرتب زدن و خلاصه همچین پیله کردیم بهش که مجبور شد همه رو دعوت کنه نهار رستوران نایب. خلاصه حسابی انداختمش تو خرج تا دیگه اینقدر واسه من مذاکره نکنه.
آقای دختر خانم آقا پسر توی تهران تو روزای بعد از توافق هسته‌ای درسته که سری خوشحال بودن، اما آدمای ناراحت هم کم نبودن. یکی از ناراحت ترین اونا آقای رسایی از نمایندهای خیلی 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 فلفلی مجلس و از یاران خیلی 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 باوفای استاد مصباح بود که در مورد این توافق اعتقاد داشت.
قبلا تحریم بودیم، الان بیشتر تحریممون کردن، تحقیرمون هم میکنن.
بله، آقای رسایی البته یک کسی رو بالای سرش داشت که خیالش راحت بود تا اون هست همه چی سر جای خودشه.
البته تا ولی بالا سر ما، چون ما تجربه کردیم این آقا رو، صبر کرده، هیچی هم نمیگه. دقت کنید، هیچی نمیگه.
بغض گرفت اصلا. بله، آقای رسایی تنها نبود که البته حاج آقا خاتمی از واحد نماز جمعه هم از اون طرف به سمت تیم مذاکره کننده و کلیت مذاکرات شلیک میکردن.
ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش میبریم.
بله، اما همه نشسته بودن ببینن اون اصل کاری چی میگه. اصل کاری یعنی هم حضرت آقا اولش اومدن یه حال امیدوار کننده دادن و گفتن
اینهایی که مشغول کار هستن تو مسئله دیپلماسی بچه های ما.
بعد از این حال دهی شگفت‌آور، اما آقا دوباره به میادین برگشتن و مشت اساسی رو به مواضع حساس همون بچه‌هاشون وارد کردن.
بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی‌کنم این مذاکرات اون نتیجه‌ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. لكن حالا تجربه ایست، ایرادی ندارد.
بله، تجربه ایست، ایرادی ندارد و تجربه ایست شد جواز ادامه مذاکرات و اون حرفای اول هم شد پیرن عثمون برای روزنامه‌های مثل وطن امروز و کیهان و ائمه جمعه و سپاه و بسیج و جمعی از نمایندگان مجلس که بزنن تو سر کله اونوری ها و بهشون یادآوری کنن که در هنوز روی همون دروازه‌های قبلی میچرخه. حالا لوله‌هاشو یه روغنکاری کردن، حالا یکم بهتر داره میچرخه، ولی اصل کار فرقی نکرده که نکرده که نکرده.
بخشیده، ولی من هنوزم نتونستم آثار ملموس این توافق هسته‌ای رو ببینم.
شرمین جان، این نتایج ملموس یا آثار ملموس که میگن اینجوری نیست که مثلا تو دست جاشه ها.
بله میدونم خودم، ولی سوال من اینه که الان اگه این توافق نصف نیمه نشده بود چی میشد؟
هیچی دیگه، 4-5 مدل دیگه تحریم به تحریم‌های قبلی اضافه میشد.
ای بابا، آخه آدمی که دست و پاشو بستن و انداختنش زیر آب، چه تو عمق 10 متری باشه چه 100 متری غرق میشه دیگه.
البته سخن شما سخن خیلی حکیمانه ای بود، نمیدونم از کجا کشش رفته بودی، ولی خب در این مورد خاص من خودم شخصا فکر میکنم حالا یه مترم که بالاتر باشه اون آدمه دیگه، یه متر دیگه شرمین جان.
ولی من نمیدونم، هر وقت همه چی ارزون شد، بعد من هر جا رفتم به پاسپورت ایرانیم افتخار کردم.
خوب.
بعد هر جای دنیا که دلم خواست برم رفتم.
خوب.
بعد دیگه حجاب اجباری برداشته شد، حقوق زن و مرد مساوی شد، دلار شد 7 تومن.
خب حالا خب اینا بشه که چی؟ خب
هیچ چیز دیگه. موقع من میگم نتایج ملموس مذاکراتو دارم مشاهده میکنم.
شرمین جان، شما با مذاکره و اینا مشکلت حل نمیشه. من فکر می‌کنم به 2-3 تا انقلاب احتیاج داری با این چیزایی که تو می‌خوای. والله
من نمیدونم دیگه، مسئولین رسیدگی
کنن. باشه، میگیم رسیدگی کنن. بریم آقا، بریم.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. داستان زندگی من و تو داستان عجیبیه. من و تو گاهی با همیم تو این داستان و گاهی جدا از هم. گاهی راهامون یکیه، گاهی هر کی راه خودشو میره. بعضیا امروز از هم دور میشن و سالها بعد درست روی نقطه تلاقی یه نوستالژی به هم میرسن. زندگی عجیبتر از این حرف هاست که بخوایم باورش کنیم. و اینجوریه که جهان من و تو شکل میره.
یکی موند و یکی مون رفت، جهان ما دو قسمت شد. یکی تنها توی خاکش، یکی راهی قربت شد.
یکی مون از قفس برزن، یکی خواست و نمیتونست. نگاهش رو دریا بود، ولی راهو نمیدونست. دو تا آینده مبهم، یه تابستون بی خورشید، همون فصلی که رایامو به سقر کش فرو پاشید.
میونه زمزمه هامون یه آهنگ یادگاری بود،
زیر خاک و خاکستر به دنیا اومدیم، اما ما این دنیا رو نشناختیم، چه میموندیم چه میرفتیم، به هم بازی رو میباختیم.